الرحمن الرحيم رب العالمين بارع الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. آقایانی که در جلسه دیشب شرکت داشتن این بحث را استماع کردن که قرآن کریم تکیه فراوانی دارد که جو جامعه اسلامی جو تهمت و بهتان و افترا و بدگویی نباشد. مردم مسلمان موظفند که هر وقت چیزی در مورد برادران و خواهران مسلمان خودشون شنیدند، مادامی که به سرحد یقین نه ظن و گمان، به سرحد یقین قطعی که جای شک شبهه نباشد و یا بینه شرعی مادامی که اقامه نشده است، وظیفه شون این است که اون چه میشنوند به اصطلاح معروف از این گوش بشنوند و از گوش دیگر بیرون کنند و به تعبیر دیگر همونجا که میشنوند دفن کنند و حتی به صورت این که من شنیدم هم نقل نکنند. نه تنها به صورت یک امر قطعی نقل نکنند، حتی اینجور هم نگن آقا من شنیدم هم که چیزی، همین گفتن شنیدن هم پخش است و اسلام از پخش اینجور خبرهای کثیف و ناپاک و ناآلوده ناراضی. مخصوصا یک کلمه ای دارد اینجا که می فرماید والله یعلم و انتم لا تعلمون در ذهن. می خواهد بفرماید که شما نمی دانید، شما نمی دانید که این جنایت چقدر جنایت بزرگی و طبعا هم نمی دانید که عقوبت این جنایت هم چقدر عقوبت بزرگی. اسلام می خواهد که محیط و جو جامعه اسلامی بر اساس اعتماد متقابل و بر اساس حسن ظن و بر اساس ظن خیر و بر اساس خوبگویی باشد، نه بر اساس بی‌اعتمادی، نه بر اساس بدگمانی و نه بر اساس بدگویی و لحاظات که اسلام غیبت را اونچنان حرام بزرگ دانسته که تعبیر قرآن این است: ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا. که خلاصش این است: اون که غیبت میکند از کسی دیگر، در واقع دارد گوشت که او را میخورد در حالی که او مرده است. روی همین اساس است که قرآن با بیانات گوناگون این مطلب را تأکید و تکرار میکند. از این جمله این آیه: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. ترجمه آیه رو ذکر میکنم، بعد عرض میکنم که این دو جور میشود تفسیر کرد و تفسیر هم کردن و هر دو جور هم نزدیک به یکدیگرند. ببینید آیه میفرماید کسانی که دوست دارند که فحشا در اهل ایمان شایع بشود، برای اینها عذاب دردناکی آماده شده. این از اون آیه‌هایی است که دو معنا دارد و هر دو معناش هم درست است. یکی از گناهان بسیار بزرگ که قرآن وعده عذاب علیم داده است این است که یک کسی یا کسانی بخوان خود فحشا را در میان مردم رایج کنند. هستند کسانی که عملا مروج فحشا هستند، حالا یا به حساب سلطرتی یا نه روی یک اغراض دیگری که غالبا در عصر ما این اغراض استعماری میخوان فحشا در میان مردم زیاد بشه. چرا؟ آقایی نمیخوان نماز بکنن، این روبرو با این اصلا خواهش میکنیم، این کنار بستن، این مکرر ما میدیم باز هم. چرا؟ برای این که هیچ چیزی برای سست کردن عظیمت مردانگی مردم به اندازه شیوع فحشا اثر ندارد. شما اگر بخواهید جوانان یک مملکت را فکرشون را از مسائل جدی منصرف کنید که اینها دائما دنبال سرگرمی های عیش و نوش باشند و هیچ وقت سیرشون یاد هندوستان نکند، دنبال مسائل جدی نرود، اون مسائل جدی که منافع استعمار را به خطر می اندازد، راهش این است هر چه دلتون میخواد مشروب فروشی اضافه کنید، خواباره زیاد کنید، زنهای هر جایی زیاد کنید، وسائل تماس بیشتر دخترها و پسرهای جوان را اضافه کنید. به همون اندازه که هروئین تریاک نیروی جسمی و روحی طبقه جوان را تباه می کند، اراده را از مردم میگیرد و سست میکند و مردانگی را، شرافت را، احساس کرامت و احساس شرافت را از بین میبرد، به همون اندازه فحشا این کار میکند. این آمریکایی‌ها یک برنامه عمومی برای همه دنیا دارند و برنامه فاسد کردن انسانهایی دارن، برنامه شون در فاسد کردن انسانها همین است. فحشا رو زیاد کنید، خیالتون دیگه از ناریه مردم راحت کنید. میگوین مدیر یکی از این مجلات، مجله این هفته، گفته از کاری خواهم کرد که تا 10 سال دیگر یه دختر از 10 سال به بالا باکره در تهران دیده باشه. خب اینا روی برنامه، روی حساب هم. اسلامی که در مسئله افاق این همه روش تأکید می کند چرا؟ یه شب درباره فلسفه افاق صحبت کردم. یک فلسفه افاق همین است، برای این جهت است که نیروهای انسانی در وجودها ذخیره بشود. نیروهای انسانی این باور شما نمی کنید، کسی باور نمی کند که نیروی اراده انسانی از مجاری پایین تنم خارج میشه. بله خارج میشه. اسلام طرفدار جلوگیری از ارتباط جنسی نیست، نه، در حدود خانواده او را تصحیح میکند و طرفدار نظر کاتولیکا و کلیسا نیست، اما از دائره محیط ازدواج مشروع که خارج شد هیچ وعده دیگه اجازه نمیدهد. و این یک تعبیر، یک تدبیری، یک توطئه‌ای از ناحیه اسلام برای حفظ روح مروت، مردانگی، انسانیت، شرافت در زن و مرد مسلمان. حالا در آیاتی که بعد راجع به حجاب اینها میاد این موضوع را بیشتر انشاءالله صحبت خواهیم کرد. نقطه مقابل اونهایی هست برای همون، برای کشتن همون روح فحشا را اضافه میکنن، فحشا را زیاد میکنن. این است که قرآن میگوید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، آنون که دوست دارن و علاقه دارن فحشا رو در میان اهل ایمان از زیاد کنن، خدا برای اینها عذاب دردناکی آماده کرده. یعنی مسلمین، خب خدا عذاب دردناک آماده کرده، خب در اون دنیا بهشون میده. چرا تو آیه قرآن ذکر میکنه؟ برای این که بفهماند که چقدر از نظر اسلام این مسئله حساسیت دارد. این یک تفسیر آیه که درباره اشاعه فحشا قرآن حساسیت خودش بیان می کند. اشاعه فحشا در میان اهل ایمان. حالا یه نکته به اصطلاح عددی اینجا عرض بکنم، با اون نقطه عددی درباره کلمه فی هست. فی به جای کلمه در فارسی ما میگیم که در خانه، عرب میگه فی دار. کلمه فی در زبان عربی گاهی به معنی همون کلمه در میاد و گاهی به معنی کلمه درباره، درباره اینم نیست. اینجا این آیه رو اینجا رو میشه معنی کرد و معنی هم شده است و هر دو معنی درست است و آیات قرآن اساسا اینجور نازل شده که گاهی یک معنی، دو معنی، سه معنی، پنج معنی درست در آن واحد ازش استنباط میشه. معنی دوم که این معنی دوم با این آیات تناسب بیشتری دارد، هر دو تناسب دارد، تناسب اولی را عرض می کنم. این است که آنان که دوست دارند که فحشا در باره اهل ایمان شایع بشود، فحشا در باره اهل ایمان معنیش نیست که خود فحشا در میان اهل ایمان شایع شود، فحشا در باره اهل ایمان یعنی سخن فحشا، نسبت فحشا در باره اهل ایمان شایع شود، یعنی کسانی که دوست دارن ارز اهل ایمان را لکه‌دار کنن. یه در مردم هستن آقا، مردم به اصطلاح روانشناسی امروز عقده‌دار هستن، عقده‌دار هر جا که یه آدمی رو میبینن که در میان مردم یه وجهه‌ای داره، یه حیثیتی داره، برای این که حسابات میبرن با این اشخاص، همت هم ندارن که خودشون جلو بندازن، ارزش ندارن، فورا در فکر این میوستن که میشود یه شایعی در برای اون آدم درست کنیم، ما که نمیتونیم بریم به اون برسیم، پس او را پایینش بیاریم. او هم با چی؟ با یک عملی در منتهای نامردی، با اون اینکه یه شایعی علیهش بسازی، یه تهمتی بهش بزنی. و اون قدر این گناه بزرگ است که خدا میداند. حدیثی بود نوشته بودم، حالا پیداش نمی کنم، گم شده این ورقه ها در منزل گذاشتم، اگر درست یادم بیفتد، پیغمبر اکرم یه وقت در حضور اصحاب فرمود که الا اخبرکم بشر الناس، آیا بهتون خبر ندم که بدترین مردم کی؟ گفتن بلا یا رسول الله، چرا چرا بدترین مردم کی؟ در این قسمت اول خیلی خوب یادم میذارم، مقصود چیز اینجور باشه که فرمود بدترین مردم اون کسیست که خیر خودش را از دیگران منع میکند و هر چرا که دارد تنها برای خودش میخواد، به نقاط تنها بکنه. اونهایی که نشسته بودن گفتن با این مقدمه ما فکر کردیم که دیگه بدتر از این کسی نیست. یه وقت فرمود که آیا میخواد با شما بگم از این بدتر کیست؟ از این بدتر همش فرمود بله، باید بدتر از بدتر برای تان بگم. گفتن بفرمود. سلف دیگری رو ذکر کرد که این سلف دیگر، حالا متاسفانه یادم رفته که اون سلف دومش چی بود، که بعد اصحاب گفتن خیال کردیم بدتر از این. بعد فرمود که میخواید از این بدترش هم به شما بگم. گفتن این از این بدتر نگرد. او وقت سنف سفون فرمود، فرمود بدتر از این مردمان بد زبان فحاش تهمت زن و آبرو بر. دیگه اینجا توقف کرد، یعنی بدتر از این ها دیگه وجود کرد، بدتر از این ها وجود کرد. پس معنی دوم آیه این است، آنان که دوست دارند نسبتهای زشت، که خود نسبت زشت هم خودش زشتی، نسبتهای زشت در باره اهل ایمان شایع بشود، بدان که برای اینها هم عذاب دردناکی. اون وقت می فرماید این که که دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت عذاب اینها دردناک است، یعنی خدا اینها رو نه تنها در آخرت عذاب می کند، در دنیا هم عذاب می کند. ببینید آقا، مسئله مکافات یه مسئله ای اینجور نیست که، یعنی همچی چیزی به ما نگفتن که هر گناهی در این دنیا عقوبتی در این دنیا دارن، نه، خیلی از گناهان هست که اساساً در این دنیا عقوبتی ندارن. ولی هر گناهی در اون دنیا عقوبت دارن. بعضی گناه در همین دنیا هم خدا نخواهد بود. یکی از اون گناهانی که در همین دنیا عکس العمل دارد، شما تجربه کنید آزمایش، گناه تهمت زنی و آبروبری. گناه تهمت زنی و آبروبری هر روزی باشد، اون که تهمت به ناحق میزند گرفتارش خواهد. حالا یا به یک کسی دیگه نفت خودش به او تهمت ناحق خواهد زد، یا به شکلی اون آدم رسوا و مقتضا خواهد شد. والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میداند به شما نمیدن. میخواد بگم مطلب خیلی بزرگه. خدا میداند که این ها چقدر بزرگه، شما نمیدن. ولولا فضل الله علیکم رحمته و ان الله رؤوف الرحیم. اگر نبود فضل الهی و رحمت الهی، و اگر نبود که خدا مهربان است، رؤوف و مهربان هست، یعنی اگر نبود، در آیه قبل گفت به حکم این قفلتی که شما کردید عذاب بزرگی به شما میرسید، ولی فضل الهی مانع شد. یعنی این قفلتی که کردید و بلنگوی منافقین شدید، این شما را مستحق یک عذاب بزرگ در دنیا کرده بود که از جامعه شما از هم بپاشد، ولی فضل و رحمت الهی مانی. باز دو مرتبه تأکید دیگری، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. ای اهل ایمان، جام جای جام شیطان نگذارید، دنبال شیطان نروید. شما اگر بگید آقا ما که شیطان نمیشناسیم، ما که شیطان نمیبینیم، و وقتی نمیبینیم ما از کجا بفهمیم که جام جای جام شیطان میگذارید؟ میگه آقا این دیگه دیدن نمیخواد. شیطان رو شما از وسوسه هاش بشناسید. اونجا که شما میبینید یه وسوسه ای در قلب شما پیدا شد که شما رو به یک عمل زشت و به یک عمل منکر و ناپسند دعوت میکنند، بدانید که اونجا پای شیطان است و شیطان جلو افتاده به شما میگه بیا، میگه بیا. اون وسوسه بیان شیطان است، نمیخواد به چشم ببینید، به دل ببینید. و من یتبع خطوات شیطان، اون که جای گام های شیطان گام میگذارد، باید بداند که انهو یعمر بالفحشاء والمنکر. شیطان دعوت به کارهای زشت و کارهای ناپسند میکند. باز ولولا فضل الله علیکم و رحمته، باز بار دیگر میگوید، چون نشون میدهد قرآن میخواد نشون بدهد ای مسلمین، در زمان پیغمبر در یک ترکگاهی قرار گرفتی که اگر فضل و رحمت خدا نبود، اونم به خاطر پیغمبر، اگر نبود جامعه شما چنون سقوط کرده بود که نجات پیدا نکرد. همه اینها برای اینه که بدانید که اگر در زمانهای بعد نظیر این قضیه رخ داد، شایعات مسئله شایع‌سازی علیه مسلمین زیاد شد، بدانید که سقوط کرد و بدبخت شدید همین جوری که امروز ما هستیم. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الهی نبود، ما زکا منکم من احد ابدا، یکی از شما پاک از آب در نمی آمد. ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم. این خداست که هر کسی را که بخواهد و مستحق بشناسد، او را از گناه تزکیه می کند. خدا شنوا و عالم است. حالا آیه دیگر، آیه دیگر باز مربوط به همین قضیه است، اما در دنبال قضیه مطلب دیگری. ولا یعتل اولو الفضل منکم و السعه ان یعتو اولو القربا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آية نشون میدهد یعنی تشریح به یک جریان قول این است بعضی از مسلمین که به تعبیر قرآن اولل فضل بودند، یعنی صاحب فضل بودند. فضل در اینجا مقصود ثروت و مال است، یعنی متمکن بودند. کلمه فضل، این نکته رو داشته باشید، کلمه فضل در اصطلاح امروز ما فضل علمی فقط گفته می شود. ما امروز گفتیم فلان کس فاضل است، یعنی یه مرد عالم، یا فلان کس از فضلات، یعنی از علما، صاحب فضل است، صاحب معلومات. ولی در قرآن به مال و ثروتی که از راه مشروع به دست آمده باشد کلمه فضل به اطلاق در سوره مبارکه جمعه میبینید. یه خود آب خوردن بگید این جلوی من خوده شد. در سوره جمعه میبینید که میفرماید که وقتی که از نماز فارغ شدید فبتغوا من فضل الله، از فضل، دنبال فضل الهی برید، یعنی دنبال کسب و کار و تجارت و در آوردن پول از راه مشروع. و در جاهای دیگر قرآن هم داریم ما باز آیاتی که به مال و ثروتی که از طریق مشروع به دست آمده باشد کلمه فضل را اطلاق کرده است. جای دیگه هم داریم که اینجور هست. و چیز عجیبی یه وقت شنیدم در اردکان یزد این به همین اصطلاح صحبت می کنند. در اردکان یزد وقتی میگم فلان کس از فضلات، یعنی از ثروتمندانه، این اصطلاحی که در جای دیگری نیست، ولی شنیدم در اردکان یزد هم که اصطلاحی هست. قرآن اینجا می فرماید که ولا یعتل اولو الفضل منکم و السعه، مقصود ثروتمندان هست، ثروتمندانی که از راه مشروع صاحب مال و ثروت شدند و صاحب سعه هستن، یعنی صاحب تمکن هستن. معلوم می شود که بعضی از مسلمین که متمکن بودن و ثروتمند بودن در یک جریانی، حالا یا جریان همین جریان عشق بوده یا جریان دیگری، ظاهر اینه که در همین جریان عشق بوده، اینها قبلن به بعضی از مسلمین یا از مهاجرین بودن، از مساکین بودن و خیشاوندان خودشون هم بودن، به اینها کمک میکردن، کمک مالی. بعد از اینها بدی دیدن، چون بدی دیدن ناراحت شدن، گفتن عجب، این علیه ما علیه، ما به خاطر رضای خدا داریم به این کمک میکنیم، یه از این کمک ما سوء استفاده میکنه، گناه مرتکب میشه. که اگر در داستان عشق باشد مربوط این بوده است، ما این علیه ما علیه، ما به خاطر رضای خدا داریم به این کمک میکنیم، یه از این کمک ما سوء استفاده میکنه، گناه مرتکب میشه. که اگر در داستان عشق باشد مربوط این بوده است، ما به اینها داریم کمک میکنیم، اون وقت میان در این قضیه شرکت میکنن، شایعه میسازن، دروغ جعل میکنن، تصمیم گرفتند که اون چه که به طور مداوم ماهانه یا سالانه ای که اینها میدادن به این فقرا و مساکین که در قضیه ایت شرکت کرده بودم دیگه قهر کنم. و این تصمیم قسم خوردن روی این مطلب، قسم خوردن و سوگن یاد کردن که ما دیگه اینها کمک نخواهیم کرد. ولی قرآن که به مسئله وحدت مسلمین بیش از هر چیزی اهمیت میدهد، با این که در اینجا قضیه عشق پیش آمد و تهمت بزرگ پیش آمد و عموم مسلمین هم اشتباه کردن، قرآن فقط در مقام اصلاح اشتباه گذاشتن. حالا به عامه مسلمین میگه شما خیلی اشتباه کردید که بلندگوی این یک جمعیت به هم دیگر وابسته شدید. بعد هم که بعضی تصمیم میگیرند کمک مالیشون را قطع کنند، چون این قطع کمک مالی سبب میشه اون دسته که جدا شدن برای همیشه جدا شده باشه، فرمود در این حال گذشت داشته باشه، از اینها هم بگذرید، عفوشون کنید، عفوشون کنید. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعه، قسم نخورند متمکنان ثروتمندان شما که به اون دست از خویشاوندان یا از مهاجرین یا از مساکین و فقرا که تا کنون کمک می کردن کمکشون را قطع کنن، نه چنین قسمی نخورن، بازم کمک بدن. وَلْيَعْتُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفَرَ اللَّهُ لَكُمْ، عفت کنند، بگذرند، گذشت داشته باشند، آیا دوست ندارند خدا از خود اونها بگذرند؟ این آیه که نازل شد، اون گروهی که تصمیم داشتن کمک خودشون را قطع کنند، گفتن نه، دیگه قطع نمی کنیم. اینجا یه نکته ایست که باید براتون عرض کنم. اشخاصی که وارد نیستند و با منطق اسلام آشنا نیستند، غافلند که اسلام منطق محبت را در جای خودش در حد اعلا به کار برده است. خوب توجه بفرمایید. مسیحی ها منتشر کردند که دین مسیح دین محبت است، دین نیکی کردن است، دین گذشت است. چرا؟ چون میگن حضرت مسیح گفته است که اگر کسی به یه طرف صورت سیلی زد، اون طرف دیگر چلو بیا بگو این طرف این طرف بزن. اما دین اسلام دین خشونت است، دین سختگیری، دین شمشیر است، دینی است که به هیچ وجه گذشت درش وجود ندارد و محبت درش وجود ندارد. روی این قضیه مسیحی ها خیلی تبلیغ کردن و مرتب تبلیغ میکنن. این اشتباهی بسیار بزرگ. اسلام هم دین شمشیر است، هم دین محبت، هم دین خشونت است، هم دین نرمی. خشونت رو در جای خودش تجویز می کند و نرمی رو در جای خودش تجویز می کند و عظمت و اهمیت اسلام به همین است. اگر اسلام درش خشونت نمی بود، یعنی اگر نمی گفت زور را با زور جواب بدید، منطق را با منطق جواب بدید، در مورد محبت محبت کنید و حتی در یک جایی در مورد بدی هم محبت کنید، اگر همچه اسلام نگفته بود اون وقت قبولش نداشتید. اسلام هرگز نمیگه که آقا یه قلبه آمد بیه طرف صورت آمد سیلی زد این طرف دیگر بیاد، میگه خیلی من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، به مثل ما اعتدا علیکم، اون که به شما تجاوز می کند به همون اندازه حق دارید که تجاوز او را با همون مانند همون قدر که تجاوز کرده جواب بدید. اگر نگفته بود درست نه. دین مسیح به همین دلیل یک دین غیر عملی از آب در آمد که اتباع دین مسیح خونخوارتر از همه مردم دنیا از آب در آمدن، همونهایی که یه روزی تبلیغ میکردن علیه اسلام و انجیل رو به دست میگرفتن، آقا این کتاب کتاب محبت است، کتاب محبت است، امروز میبینیم که هر روزی ده ها تن محبت روی ویتنام میریزن. اینا همون محبتی است که انجیل بهشون گفته. این محبت ها به صورت بمب ها و حتی بمب های ناپالم میریزن که همینقدر که ریخت آدم ها آتش میگیرن، بچه ها آتش میگیرن، پیر ها آتش میگیرن، زن ها آتش میگیرن، نه تنها سرباز ها، لباس ها از تنشون میریزن، گوشت ها از بدنشون میریزن. کو اسلام در درجه اول محبت رو به کار میبرد، اونجا که محبت مفید نبود دیگه ساکت نمیشینند. گفت چون پند دهند نشنوی بند نه. علی علیه السلام در باره پیغمبر اکرم میفرماید طبیب و دوارم به طبه قد احکم مراهمه و احما مباسمه. طبیب سیار است، طبیبی که در یک دستش مرهم است در دست دیگر ابزار جراحی. اونجا که با مرهم میشه معالجه کرد مرهم میدارد، اونجا هم که مرهم مفید نیست کار به چاقو به کار میبرد، ابزار داغ کردن به کار میبرد. هر دوتا از هر دو استفاده میکنه، هم از درشتی هم از نرمی. سعدی خوب میگوید که درشتی و نرمی به هم در دهد چو رگزن که جراح و مرهم نه. این مرهم که هم رو بخشید فقال اننی من المسلمین، صحبت از دعوت به خدا که الان نمیخوام این آیه تفسیر کرده باشم. پشت سرش میفرماید که ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. اي پیغمبر که وظیفه تو دعوت مردم است به راه خدا، بدان نیکی و بدی یک وزن ندارد، حتی بدها با هم هم وزن نیستند و نیکها هم نیکی ها هم با هم هم وزن نیستند. او بدیها را با نیکیها، با بهترین نیکیها دفع کن. ادفع بالتی هی احسن، دیگران بدی میکنن تو نیکی کن. بعد خسرت روانی را ذکر میکند، میگوید تو اونگاه که دشمن بدی میکند در مقابل بدی او اگر نیکی بکنی، بعد ببینی خاصیت نیکی کردن در مورد بدی خاصیت کیمیاست، یعنی قلب ماهیت میکنم. که اذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. یه وقت ببینی همون که تو با او دشمن سرسخت بودی، یعنی او با تو دشمن سرسخت بود، تبدیل شد قلب ماهیت شد، تبدیل شد به یه دوست مهربان. پس کی میگه اسلام به محبت دستور نمیدهد؟ کی میگه اسلام دین محبت نیست؟ اسلام دین محبت است، ولی اونجا هم که دیگه محبت کارگر نیست دیگه سکوت نمی کنه. اونجا که خشونت به کار میبرد شمشیر به کار میبرد. شما در تاریخ زندگی پیغمبر اکرم، در تاریخ زندگی امیرالمومنین، در تاریخ زندگی ائمه اطهار، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، هر یکی از ائمه رو شما بگیرید، از این داستان زیاد میبینید. اتبع بالتی هی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. بدی را در مقابل بدی نگی کنید، خاصیتش را ببینید، فورا دشمن تبدیل به دوست میشود. بدی را نیکی کردن خاصیتش اینه که دشمن را تبدیل به دوست میکند. در دعای مکارم الاخلاق تعبیرات عجیبی هست. خدایا من توفیق بده، همه جمله ها در این زمینه است. اون کسی که به من پشت میدهد من به او حرف خوب بگم، اون کسی که قطع رحم میکند من در مقابل صله رحم بکنم، اون کسی که چنین بدی میکند پشت سر من بدگویی میکند من پشت سرش خوب بگم. جمله های خیلی زیادی که الان که هست متاسفانه. خواجه عبدالله انصاری هم تعبیر شیرین میدارن، میگوید که بدی را بدی کردن، بدی را بدی کردن سکتاری کار سکام همینه. یه سکتاری دیگر گاز دیگر اونم گاز میگیر. حالا اگر کسی با آدم بدی کرد، با آدم بدی را بدی جواب داد، هنری که کرده کار سکار انجام داده. یه سکتاری را اگر آدم بزنه فورم در میگرده با آدم های آدم مخواد بگیره. بدی را بدی کردن سکتاری، خوبی را خوبی کردن خرخاری. یعنی که اگه کسی با آدم خوبی بکنه، در مقابل خوبی آدم خوبی بکنه، خیلی هنر نکرده. الاغه رو ندیدید؟ یه الاغ میاد شانه الاغ دیگر رو میخارونه، با دندونش خدمت میکنه به او، هم فورا شانه ای رو میخارونه. این مقدار که خوبی را باید خوبی جواب داد، در مقابل خوبی باید خوبی کرد، الاغ هم میفهمه. اولاغ شانه اولاغ رو میخواد، نه فوراً شانه او را در مقابل میخواد. اما بدی را نیکی کردن در مقابل بدی خوبی کردن کار خواهد عبدالله انصاری. قرآن میگوید که ولا یعتل اولو الفضل منکم و السعه ان یعتو اولو الغربا والمهاجرین والمساکین به اول دینا. آیه اینجور است: ولا یعتل اولو الفضل منکم و السعه ان یعتو اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. قسم نخورن متمکنین، غیرت دینیشون اینجا به جوش نیاد. چرا قسم میخورن که دیگه از اینها قطع کمک بکنن؟ نه، اونا بدی کردن، ولی شما اینجا در مقابل بدی بازم خوبی کنید. قسم نخورن که از این که کمک بکنن، یعنی درباره این که کمک بکنن به خویشاوندانشون یا مسکینها یا مهاجرینی که در راه خدا ابتدا مهاجرت کردن به خاطر این کار بدی که کردن که در این تهمت شرکت کردن، ولی عفو ولی یصفحو، نه عفو کنن، گذشت داشته باشن. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید که خدا بیامرزد شما رو؟ این چه تعبیر عجیبی. ای بشرها، از یک دیگر بگذرید، از گناه یک دیگر بگذرید، زیرا خودتون گناهکاری و امید دارید خدا از گناهان شما بگذرد، همون چرا که انتظار دارید خدا درباره شما رفتار کند، درباره بندگان خدا رفتار کنید. تحقیر نباشید، تا ممکن است گناهکاران را از راه خوبی معالجه کنید، اونجا که ممکن نشد از راه مجازات و تخییر. بل یعفو بل یفتحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست ندارید خدا بیامرزد شما را؟ و خداوند که میبینید آمرزنده و مهربان است، شما هم آمرزنده باشید و مهربان، با گذشت باشید و مهربان. شنیدید این داستان را که علی ابن حسین سلام الله علیه، امام زین العابدین علیه السلام، خب مثل ائمه دیگر از جمله ملکات مستحسنه این بزرگواران این بود که برده زیاد می خریدن و مدت این برده را در خانه خودشون نگه می داشتن. چون فلسفه بردگی در اسلام این است که به اصطلاح دوره ای را بردگان از دوره کفر بگذرانند تا دوره آزادی و یک دالانی را به اصطلاح طی کنند که تحت تربیت افراد مسلمان باشند، که از اینجا هم اسلام خیلی بهره‌های انسانی و خوب گرفته. ائمه تاریخ از کارهاشون همین بود، چون یکی از مصارف زکات این است که برده بخرند و آزاد کنند. اما نه اینکه یک برده ای که هیچ تربیت اسلامی پیدا نکرده از این طرف بخره از این طرف هم آزاد کنند. اگر برده ای قبلا تربیت اسلامی پیدا کرده که چه بهتر، اگر نه مدتی در یک خانواده واقعا مسلمان نگهداریش کنند تا آداب و اخلاق اسلام را عملا بیاموزند، بعد آزادش کنند. ائمه اطهار این کار زیاد میکردند، یعنی این راه برده آزاد کردن میخریدند و آزاد میکردند، ولی مدتی هم نگه میداشتند. و در مدتی که در خانه اونها بودند، اینها با حقیقت و ماهیت اسلام آشنا میشدند و مسلمانهای بسیار بسیار اصیل از آب در میآمدند. بردگان زیادی در خانه امام بود، مخصوصا در ماه در طول سال که اینها رو نگه می‌داشتن، خب هر کسی مثل هر نوکری اینها خطا می‌کردن، لغزش می‌کردن، کار بد می‌کردن، امام در یک دفتر اینها رو یادداشت می‌کرد. یادداشت می‌کرد در یک دفتر، فلان کرد چنین کرد، فلان کرد چنین کرد، فلان کرد چنین کرد، تا روز آخر ماه رمضان. روز آخر ماه رمضان یا شب آخر ماه رمضان که میشد، همه اینها رو جمع میکرد. حالا هر چند نفر بودن، مرد بود، زن بود، همه رو جمع میکرد، دور خودش جمع میکرد، خودش وسط میستاد، دفترش میآورد، رو میکرد فلانی، بله یادت هست در فلان وقت که اون جرمی رو مرتکب شده، چنین خطایی؟ خب بله دیگه، ثبت شده، بله بله آقا، بله فلان کرد، تو یادت هست اون وقت همچه کردی، همچه کردی، بله فلان کرد، تو چطور، او یکی، او یکی، تمام اینها را همین که همه شون میگفتن، بعد میگفت خدایا اینها که زیر دست من بودن، نسبت به من بدی کردن و من که بنده تو هستم از همه اینها گذشتم، خدای من بنده تو هستم و در درگاه تو مقصرم، خدای از این بنده مقصر خودت بگذر و همه اونها رو در راه خدا آزاد میکنه. حالا این است که اصل اول در اسلام گذشته. بله اسلام در مسائل اجتماعی نمیگذرد، چون اون گذشت مربوط به شخص نیست، مربوط به فردی، مربوط به اجتماع، مربوط به اجتماع. مثلا یه شبی آمده دزدی کرده، مجازات دزد دست بریدن است. صاحب مال نمیتونه بگه من گذشتم، خب تو بگذری، اجتماع است، این حق تو نیست، حق اجتماع است. در حدیث هست که یه روز امیر المومنین علی علیه السلام طبق همون قاعده ای که همیشه داشتن در همون ایام خلافت خودش تنها راه میرفت، حتی در اجاهای خلوت میرفت خودش تفتیش میکرد اوضاع احوال را. در یکی از کوچه باغهای کوفه راه میرفت، یه وقت یه فریادی شنید، الغوث الغوث، یعنی به فریادم برسید، به فریادم برسید، معلوم که جنگ و دعواییست، یه کسی داره میخوره، یه کسی هم داره میکنه. فوراً به سرعت به طرف اون صدا دوید و فریاد میکرد جا الغوث، جا الغوث. سر رسید، دو نفر بودن به هم زد و خورد میکردن، یکی دیگری رو میزد، تا امام رسید دیگه دعوای اینا تموم شد. معلوم که دو نفر رفیق هم اتفاقا بودن، دو نفر رفیق بودن هم دیگر میشن. وقتی که امام رسید کار تموم شد، شبن امام اینها رو اصلاح داد، چون اون که کتک برده بود رفیق بود با اون که کتک زده بود، امام خواست این رو جلب کند و ببرد، گفت آقا دیگه من گذشتم. خواهد بسیار تو گذشتی، یه حق خصوصی خودت هست، از حق خودت گذشتی، اما یه حقی هم سلطان دارد، سلطان یعنی حکومت، یه حقی هم حکومت داره، یه مجازاتی هم حکومت باید بکنه، این را اون دیگه ترین تنی بگذاری به تو مرد. حالا قرار این است که حق عمومی را نمی شود اگه گذشت، و در موارد حق عمومی هم اسلام نمیگذرن، اما در حدود خصوصی. حالا این که یه کسی کمک میکرده به یه آدم مجرم و گناهکار بخواست کمک خودش هم قطع کند، یه مسئله خصوصی است. نه، تو به اندازه خودت عفو کن، ترتیب اثر نده. این از قرآن باز دستور میدهد به عفو و گذشت، نمیخواد تا حد امکان از راه محبت و نیکی جبران کن. یکی دو های دوتا آیه دیگر هم هست در دنبال آیات افتینر هم بخوانیم که فردا شب با آیات دیگری خواهیم رسید. من خیال نمی کنم هیچ موضوعی در قرآن اینقدر روز تأکید شده باشد به اندازه این روی موضوع تهمت، مکتب تهمت زدن به زنان تأکید شده. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخره فلهم عذاب عظيم. آنون که تهمت میزنن زنان عزیز غافل را، یعنی یه زن بیخبر از همه جا بیخبر تو خانه خودش، زنان عزیز غافل مؤمن را در دنیا و آخرت مشمول لعنت الهی هستن و برای اینها عذاب بزرگی هست. یوم تشهد علیهم السنتهم به ایدیهم و ارجلهم به ما کانوا یعملون. اون روزی که زبانهای اینها، دستهای اینها، پاهای اینها علیه اینها به این اعمالی که مرتکب شده ان شهادت خواهند داد. این یک منطقی است در قرآن که حالا امشب بگی مفتر جاشتی در اینجا صحبت بکنم. قرآن به کمال صراحت میگوید که عالم آخرت عالم زنده، همه چیز عالم آخرت زنده است و در اون دنیا هر چیزی به هر عضوی بر هر عملی که مرتکب شده است گواهی میدهد. دست گواهی میدهد من چه کردم، پا گواهی میدهد من چه کردم، چشم گواهی میدهد من چه کردم، گوش گواهی میدهد من چه کردم، پوست بدن، چون حدیث هست که کنایه از عورت، پوست بدن گواهی میدهد که من چه کردم. و حتی به زبان مهر میزنم، ای زبان تو ساکت باش، بذار خود اعضا و جواره حرف بدن. بله، زبان هم گناهانی که خودش مرتکب شده است به گناهان خودش گواهی میده. قرآن میفرماید در روزی که زبانهای اینها چون گناه اینها گناه زبان دیده و دستهاشون و پاهاشون علیه اینها به همون اعمالی که مرتکب شده اند گواهی بدهند. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق. در چنین روزی که خدا اون جزای حقی که باید به اینها برسد به طور کامل به اونها میدهد، ولی نه به اونها. مقصود اینه اگر زنی العیاذ بالله فاسد، یعنی دامن آلوده از آب در بیاد، شرافت مرد لکه داری. ولی خودتون میدونید که اگر مردی آلوده بشود به شرافت زن تدمه نمیزند یا اونقدر نمیزند، بلکه نمیزند. یعنی اگر یک زنی آلوده باشد، اینم خودش یک رمز روانی خاصی دارد. من در یک سلسله مقالاتی که راجع به حقوق زن نوشتم چند سال پیش در یکی از مجلات زنان چاپ شد که علیه مطالب خود همون مجله داشتم می نوشتم، در اونجا را به این مطلب نوشتم و بسیاری از دستورهای اسلام بر اساس همین مطلب است. زنی اگر آلوده شد مرد دیگه نمیتونه ادعای شرافت بکنه. ولی چقدر زنان پاکی هستن که شوهرهاشون که آلوده هستن ولی خود زنها پاک هستن، هیچ وقت مردم اون زن رو آلوده حساب نمی کنن. یه شوهرش به اون چه کار، شوهرش کسی که به اون چه کار. این یه مطلب. مطلب دوم، زن که ناموس مرد هست در جهات افتتی ناموس مرد هست، ولی در جهات شخصی و فردیش به مرد باز ارتباط ندارد. یعنی اگر زنی علیاذ بالله در مصائب عفت آلودگی داشته باشه دامن مرد آلوده می شود، ولی اگر زنی از نظر ایمان نقصی دارش باشه این نقص مردی. مثلا زن اگر فرض مؤمن نباشد و در باطن کافر باشد یا منافق باشد این به مرد ارتباطی ندارد. بلحاظا قرآن هم میگوید، مثل میآورد به زن نوح و زن لوط، مثل ذکر میکند که دو پیغمبر بودند در حالی که زنهای اینها مؤمنه نبودند و وابسته به مخالفینشون بودند از نظر فکر و عقیده. حالا اینجا که قرآن میگوید خبیثات مال خبیثین است، یعنی زنهای ناپاک مال مردان ناپاک است و مرد و زنان پاک مال مردان پاک است، ناظر به پاکی ناموسی است. یعنی مرد ناپاک تحمل میکند زن ناپاک را. یعنی مرد ناپاک است که غیرت را از دست میدهد و زن ناپاک را میپذیرد و ناراحت نیست که زنش ناپاک باشد. ولی مرد پاک امکان ندارد که زن ناپاک را، زن از این نظر ناپاک را بپذیرد. این است که طبعا یک نوع انتخابی صورت میگیرد. پاک ها میرن سراغ پاک های قانون نیست، قانون شرعی نیست، بیان حکم شرعی نیست، یه قانون طبیعی را بیان میکنند. طبعا اینجور است، پاک ها میرن سراغ پاک ها، ناپاک ها میرن سراغ ناپاک ها. شما میبینید جوانان پاک همش دنبال دخترهایی میرن که این دخترها پاک هست. دخترهای پاک هم شوهر پاک را میپسندن، اما یه جوان آلوده یک کثیف هیچ اهمیت نمیدهد که با یه دختری ازدواج کند که صدها یا دهها جوان دیگر به اصطلاح خودشون او را تجربه کرد. روح کثیف یک مرد کثیف یک زن کثیف را میپسندد و روح کثیف یک زن کثیف یک مرد کثیف را میپسندد. ولی روح پاک یک مرد پاک زن پاک را برای خود انتخاب میکند و روح پاک یک زن پاک هم مرد پاک را انتخاب میکند. شما درباره پیغمبر و ناموس پیغمبر چه حرفی دارید میزنید؟ محال ممتنع است که چنین ناپاکی هایی در خاندان یک پیغمبری را پیدا کند. کفر ممکن است در خاندان یک پیغمبر را پیدا کند یا پسر یک پیغمبر کافر بشه، ولی فرق محال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.